الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شرط دوم در قاضی عقل، این چیزی بود که دیروز تیترشو عنوان کردیم ولی قرار شد که امروز بحث کنیم. همونطور که دیروز هم اشاره شد آقایان، اصل شرط بودن عقل این که قاضی عاقل باشه، دیوانه نباشه، این که آیه و روایت نمیخواد که، حدیث نمیخواد که، و به نظرم کسی برای این دنبال آیه و حدیث بره وقتش رو تلف کرده، چون یه مسئله عقلایی، اتفاق همه عقلا تا آخر. البته کسی دنبال آیه ای روایتی بره برای اون جوانبی که حالا میگیم، اون امور حاشیه‌ای جانبی، اون البته قابل بحث. ولذا شما تو برگه برخلاف بحث بلوغ که 5-6 تا دلیل ما آوردیم، بعد بررسی کردیم، نقد کردیم، چیزی شما نمیبینیم، گرچه بعضا این کارو کردن. اما به شما عرض کنم در حاشیه این شرط نقاط ابهام داریم، حداقل 3 تا نقطه ابهام که حالا درس امروزمون رو تشکیل میده. 3 تا نقطه ابهام. نقطه اول اینه که برخی از علما تعبیر کردن به عقل، در حالی که برخی تعبیر کردن کمال عقل. بگم بهتون این مسئله فقط اینجام نیستا، تو بحث سن و شرایط مجازات اونجا بعضی گفتن عقل، بعضی گفتن کمال عقل. خب بعضی خواستن از همین کمال عقل استفاده کنن و مثلا سن اعدام رو که الان هم یه مسئله است، از بیرون هم یه مقدار فشار رو سر جمهوری اسلامیه که بگن مثلا سن باید بره بالا. بعضی میخوان از همین چیزایی که تو فقه هست که در فقه گفته کمال عقل، نگفته عقل. ممکنه دختر 9 سال عقل داشته باشه اما کمال عقل نداره. میخوام عرض کنم یه بحث زنده ایه. همین الان هم برخی از صاحبان دغدغه در وزارت دادگستری دنبالشن. جلسه هم بود، یه جلسه هم فردا شب هست. بحثی است که میخوام بگم این بحث زنده است. حالا ما از بحث مجازات و کیفر بیام بیرون، بیام تو همین قضا، بحث خودمون. آقا تو برخی از تعابیر عقل، تو برخی از تعابیر کمال عقل. خب اینجا باید اینو بررسی کنیم کدومش هست، اصلا اینا تفاوت داره نداره، که حالا عرض کردم آرام آرام میریم جلو. اینم توجه کنید که خود شرط عقل، عقل یه شرط کیفیه، برخلاف بلوغ که تا حدود زیادی کمی بود. یعنی خود بلوغ ها، بلوغ اگر به سن باشه که کاملا کمیه، حتی اگر به مثلا روییدن موی درشت بر اطراف شرمگاه باشه بازم قابل مشاهده است، بازم تا حد زیادی کمیه. اگر رسیدن به بلوغ جنسی باشه بازم، ها نمیگم مثل اون سن، ولی شما اگر عقل یا رشد رو نگاه کنید اینا کیفیه، به این معنا که در خارج نمیتونیم خط کش بذاریم بگیم تا این مرز غیر عقله. از اینجا به بعد عقله، اصطلاحاً میگن کیفی است، مقابل کمی که میشه خطکش گذاشت. وقتی میگیم کمال عقل دیگه میشه قوزن فوق قوز، دیگه بیشتر کیفی میشه. بله، کمال عقل چیه؟ مثلا چیو میتونیم بگیم از عقل گذشته به کمال، عقلش کامل شده، عقل کامل، کمال عقل. تا یکی بگیم نه این عاقل هست ولی هنوز کمال عقل نداره. معمولا اینجاها میدونید که عملا در خارج ما دیگه با یه سری مصادیق مواجه هستیم. حالا مصادیق بعضی هاش قدر متیقن از یک طرفه، مثلا یک کسی هست که قدر متیقن از جنونه، یعنی اگر تو شهر قم بخوان دیوان معرفی کنن خوبه اونو معرفی کنن، قدر متیقن از جنون. از اون طرف انسانهایی داریم که قدر متیقن از عقلن یا حتی کمال عقلن، قدر متیقن از این بر، قدر متیقن از اون بر. ولی این وسط هم یه مواردی هست پیش میاد مشتبه، که البته بعد انشاءالله در ادامه میگیم اگر همتون صحنه پیش آمد که میاد باید چه کار کرد، باید ملحقش کرد به عاقل کمال عقل، اگه گفتیم کمال عقل، یا ملحقش کرد به اون طرف به غیر عاقل، غیر کمال العقل. حالا اون بحث شک هم باید بگیم کار حل میشه. ولی بگم بهتون هر جا شرایط کیفی میشه ما با این مشکل مواجهیم. مثلا اگر عدالت رو به ملکه معنا کردیم، یه دفعه مثلا میگیم عدالت حسن ظاهره، گرچه همونم باز کمی نیست 100%، ولی مراتب داره. ولی اگه به عدالت به ملکه معنا کردیم خب خیلی کیفی میشه. یکی از کارهایی که آقایان اخیراً به ذهن من رسیده، اگر یه فاضلی، اصلا حال کار یه فاضل هم ممکنه نباشه، بیاد الان در دنیا این هست که سعی میکنن شرایط کیفی رو کم میش کنن بهتر جواب میده. البته باید اونا چون با خدایی طرف نیستن و اصالت اراده انسان اومانیزمه، خب کم میش میکنن راحت. ما چون باید مطابق اراده قانون گذار پیش بریم یه مقدار دستمون بسته است. ولی اگر کسی بتونه اینا رو تا یه حدودی، مثلا رشید واقعا کیه؟ آقا رشید رشد میخواد منشأ خیلی احکام بشه. طرف وقتی رشید شد معاملاتش صحیحه، امضای ولی رو نمیخواد. اما شما تصور کنید غیر رشید، خب میگن معاملش درست نیست. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. بله، در خارج ما میبینیم افراد رشید، شک نداریم، از اون بر غیر رشید. اما بعضی وقتا هم هست که مصادیق مشتبه میاد. اگر یه مقداری بشه بر اساس انضباط فقهی چشان این مفاهیم کیفی رو به کمی، یه مقاله ای نوشت، یه پایان‌نامه ای نوشت از مقولات کیفی به کمی، یا همچون چیزی مثلا که انسان بتونه یه ضوابط کیفی بذاره، که اصلا در دنیا تا حد زیادی این کار کردن. ما آقایان هم در فقهمون جای این کار خالیه، هم کشورمون، هم قوانین. ما وقتی میگیم مثلا ملتزم باشه به اسلام یا التزام عملی، مثلا به اسلام التزام عملی به ولایت فقیه باید باشه تا مثلا بتونه کاندید نماینده مجلس بشه، ریاست جمهوری بشه. خب این یه دفعه میگفتیم کسی که مثلا لیسانس باشه، فوق لیسانس باشه، کسی که زندان نرفته باشه، سابقه کیفری ثبت شده نداشته باشه، خب فوری دستگاه رو میزنن میگن ایشون سابقه کیفری داره، سوء سابقه داره، نداره. خیلی جاها همینه معیار. خب خوبه. اما یه شرایطی میاریم که التزام عملی مثلا، خب حالا این به احکام اسلام چی میخواد بگید؟ مثلا بالاخره ما غیر معصومن، اینا معصوم که نیستن. بعد خب سوال میشه، خیلی وقتا مسائل دیگه هم اضافه میشه. یعنی اگر واقعا خود قانونگذار بیتونه مسائل خودش رو، یعنی هدفش رو تأمین کنه، بحث سر عدول از اهداف نیست، اون معلومه، اما بیتونه یه کاری بکنه که جلوه و بعد جلوه چقدر حرفها گرفته میشه، جلوه چقدر داوری های ناسحی گرفته میشه و هر حال حق و ناسه، گاهی وقتا موجب تزیی میشه. میخوام عرض کنم این تو بخش قانونگذاری کشور، تو بخش فقه ما هم همینه. خب این حالا یه پرانتزی بودا که قیودی که تا حد زیادی کیفیه اگر بشه کم میشه. مثلا ما تو درس فردا اگر برسیم، نرسیم شنبه حتما انشاءالله میرسیم، آقای اومدن ضبط رو تا حد زیادی کم میش کردن. قاضی باید ضابط باشه، ضابط باشه، و ضابط حفظش حافظ باشه. خب این تا حد زیادی کیفیه، اما اومدن تا شده کمیش کردن. اگر یه همچون حرکتی، اولا ببینیم کجاها کمی هست که نیاز نیست، کجاها که کیفیه. ببینیم الان همینجا اونایی که گفتن عقل تا اونایی که گفتن کمال عقل، به نظر ما عقل خیلی کمیتره تا کمال عقل، و کمال عقل خیلی کیفیه تا عقل. یه دفعه میگیم عالم باشه، یه دفعه میگیم عالم کامل باشه. خب این حالا یکی میگه ایشون عالم کامله چون خودشو میبینه، یکی دیگه میگه نه این کامل نیست که، این یکی به درد مرجعیت که نمیخوره، به درد تقلید هم یه موقعی آقایی میگفت. به هر حال دو تا تعبیر داریم. این اولی ابهام قضیه آقایان، عقل کمال عقل. شما آقای خویی نگاه کنید داره العقل، متن ما متن آقای خویی دیگه، شرایع رو نگاه کنید داره کمال عقل. دو تا فقیه، دو تا تعبیر. اینجا باید یک کمی وایسیم ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. اولا اختلاف واقعا بینشون، یا اختلاف لفظیه به قول آقایان، یه چیز میخوان بگن. خب اگر یه چیز میخوان بگن، کدومشون عقل رو میخوان بگن یا کمال عقل رو؟ بهتون عرض بکنم آقایان، تا یه حد زیادی دعوا غیر واقعیه. چطور؟ مثلا آقای خویی داره عقل، خب میدونید کمالش رو کجا تعبیه کرده؟ اونجایی که یکی از شرایط 13 گانه رو رشد آورده، تو کلام آقای خویی هست. شرط دوم عقل، نمیدونم شرط چندم میشه، پنجم ششم، حالا مهم عددش مهم نیست، همون صفحه همونجا میگه و رشد. بعدم دلیل میاره که اگر رشید نباشه انصراف داره ادله. شکم که بکنیم اصل عدم ولایت داریم، نمیتونه قضاوت کنه. ولی شما شرط رشد رو در کلام محقق نمیبینید. خب این تا حد زیادی اینا رو به هم نزدیک میکنه. بس در واقع آقای خویی هم صرف عاقل بودن رو قبول نداره. خب خیلی از این دانش آموز ما دیروز گفتم اینا عاقلن، حالا فرض کنید بالغ هم باشن، اما اینا رشید نیستن، رشد فکری ندارن. پس تا حد زیادی دعوا میخوابه، اون آقام که نگفته جای دیگه با یه تعبیر دیگه ای گفته. ولی نمیتونم من به شما بگم هیچ دعوایی در بحث نیست. خود همین آقای محقق حلی، خب که در شرایع میگه کمال عقل، در المختصر و نافعش یه کتاب دیگه محققه میفرماید در قاضی 6 تا صفت لازمه. یک، تکلیف، یعنی مکلف باشه. دو، ایمان. علما تکلیف کنایه از چیه؟ مکلف باشه یعنی بالغ باشه و عاقل. چون علمای ما برای تکلیف نگفتن کمال عقل، گفتن عقل. سن تکلیف، حال سن مجازات ممکنه بعضی ها گفتن کمال عقل، اما سن تکلیف رو همه گفتن بلوغ عقل. یعنی عملا با این تعبیری که محقق حلی در المختصر و نافع داره، ایشون اونجا عقل رو میگه. مگر بگید نظرش به کمال عقل بوده، خب این از یه فقیهی مثل محقق حلی درست نیست، این قبول نیست عقل. جالبم اینه که اگر گفتیم عقل معیاره، میتونیم به اون روایت نبوی که فرمودن سه گروه تکلیف ندارن: بچه، خواب و دیوانه تا خوب بشه، اگر گفتیم عقل معیاره از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم. ولی اگر گفتیم کمال عقل معیاره، از این خبر میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ نه، چون در این روایت که نگفته کمال عقل شرط رفع قلم، گفته اصل عقل، یعنی برسد به مرزی که بگن آقا این، یعنی مادر بچه بفهمه که بچهش دیوانه نیست. ما خودمون میدونم یه بچه دیوانه باشه تا عاقل باشه آدم میفهمه، برسد به مرز عقل میگنش عاقل دیگه. ولی از این جزئیات که بگذریم، بالاخره بعضی ها گفتن عقل، بعضی ها گفتن کمال عقل، که گفتن تا حدی نزاع واقعیه و تا حد زیاد هم نزاع لفظیه. خب حالا ما اینا رو نقل کردیم، بذارید رأی خودمون هم عرض کنیم دیگه، چون بنا نداریم خیلی معطل این شروط بشیم. ما دوستان چند تا شرط داریم، نفسمونو میگیره. یکی بحث عدالت، یکی بحث مذکر بودنه، یکی بحث اجتهاده، که اونا رو انشاءالله میخواییم اینا رو یه چند روزی ردیف کنیم بریم اونجاها دیگه متمرکز بشیم، با توجه به که خیلی جاهای دیگه همون بحثا مهمه و پیش میاد. آقا همینجا رأی خودمون رو عرض بکنیم. ببینید به نظر میرسد اشکال نداره بلوغ عقل، که اصلا بعضی تعابیر هم داره بلوغ عقل، کمال عقل، منتها خب همین عقلش برسه، یعنی کامل بشه. چون بلوغ اینجا به معنای نه که یعنی عقلش وصف بشه، که بله دیگه من یکیه، منظور یکیه، کمال، بلوغ. حالا نمیدونم تعبیر شاید سومی هم پیدا کنیم. حالا آقای خویی که بنا شد رشد رو بیاریم اینجا دیگه براش، این حتی بگیم رشد هم منظور همون کمال عقله، اینجور شد دیگه. بله حالا نه، عقل چه میگید؟ عقل معاش. در واقع شما که میگید عقل معاش، عقل رو متعلقش رو بیان میکنید. ما الان نظرمون به متعلق خاص نیست، اون بحث سومه. عقل، بعضی ها عقل میگن عقل معاش داره ولی عقل آخرت نداره، پول خوب در میاره ولی حلال و حرام مثلا غمش نیست، یا میگن عقل مصرف نداره. امام باقر فرمودن که عقل مصرف، کجا گفتن عقل مصرف؟ تقدیر المعیشه، فرمود تقدیر المعیشه، که بیتونه به هر حال زندگیشو جمع و جور کنه، عقل مصرف. اونا متعلقه، لذا عقل معیشت ممکنه کامل باشه، ممکنه صرف عقل باشه. اونا نیارید بس، یعنی درد سر درست میکنید. آقایان آقا شاید میشه شرایط میشماره، یعنی هر کدوم معیار لازم میتونه به تنهایی دیگه، ولی منظورش از رشد کمال عقل باشه ذکر عقل قبلش لفظ دیگه، پس دیگه شما رو نباید ذکر کنم، شما ذکر در مقابل رشد برای رشد یه چیز غیر کمال عقل. حالا شما با موانعی که با متن قرآن که مواجه نیستید، که ایشون مخصوصا جدا کرده یه مقدار از اون حالت کیفی درش بیاره. گفته من چرا بگم کمال عقل؟ میگم عقل رشد. حالا شما میگید نهایتا این دوتا به هم گله بیه، که خب حالا خیلی مهم نیست، سخت نگیرید. ببینم شما کتاب می‌نویسید بهتر می‌نویسید. خب اونم ایشون که نویسنده قدر پژوهشگر که نبوده، این آقایان نویسنده بودن، یعنی قلم به دست بودن. نویسندگی یه چیز دیگه است، مدیریت نویسندگی، پژوهش، روش تحقیق. بزرگان ما رو سر ما، ولی خب مثلا آقای خویی نمره خوبی به روش تحقیق نمیارن، دیگران هم میتونن. بعضی آقایان هم که زنده هستن 150 تا کتاب هم دارن، اینا قلم به دستن، نه نویسنده. ولی ازا یه صفحهش میبینی 4-5 تا مشکل داره، مشکل ادبی داره، مشکل ساختاری داره، مشکل تنظیم داره. نام ببرم درست نیست، همینه که خیلی نویسندشون میدونیم نویسنده نیستن به اون معنا. انشالله روز پژوهش بیاد 25 آذر اونجا اگر رسیدیم یه چیزی عرض خواهیم کرد، اینم برای تحریک شما. خب من یادم اومد که 25 آذر یه وعده ای دادم، یادم رفته یادداشت کنم. آقایان تعابیر علما، اینو بگم، ما الان دو تا تعبیر گفتیم، عقل، کمال عقل، درسته؟ علمای دیگه از سلار حساب کنید، جناب سلار صاحب مراسم علویه، اگه درست تلفظ کنم، مثلا علویه است دیگه، علویه است، از سلار حساب کنید تا بیاد این بر. این تو برگه هست، دادی نذارید من بخونم، خودتون بخونید، 5-6 تا عبارته. البته من این رو از مرحوم آقای اردبیلی نقل کردم، حالا به هر حال هر کسی زحمتش پای خودش گذاشته بشه دیگه، لازمم نبود که خودم دو دفعه نگاه کنم، چون رو میخوام بگیم علما تو این مایه ها حرفی دارن، شیعه و سنی. اون چند تا متنی که دارید اوائلش مال شیعه هاست، اون آخرش مال الاحکام السلطانیه ماوردیه، که به نظرم کاملتر از خیلی از متن‌های دیگه هست. ببینید حالا نظر خودمونو بگیم. بله چشی تو برگه ها نیست، صفحه 127، مگه 127 ندارید برگه ها؟ و اجتماع العقل و رأی بند دوم ندارید؟ و سعت الحلم و الوسیلت بلوز هست دیگه. من دیدم بعضی کلماتش رو با توضیح بدم، اجتماع عقل و رأی، هم صاحب عقل باشه هم صاحب اندیشه باشه. اصلا بذارید بخونیم، اینا بعضا توضیح میخواد. رأی یعنی چه؟ کنار عقل صاحب اندیشه باشه. چقدر قشنگ مرحوم سلار گفته. شاید منظور از رأی یعنی مجتهد باشه، یا بتونه تو مسائل قضایی قرار صاحب نظر باشه، غیر از عقل معلومه. سعت الهل یا سعت الهل، زودی در نره از صحنه، حلیم باشه، بصیر باشه به وضع هر چیز جای خودش. حالا اینا میتونه تفاصیل مختلف، یعنی مثلا بدون این پرونده ذیل کدام قانونه. امروزی که از مشکلاتی که قضات ما دارن اینه که مثلا یه پرونده ذیل کدام ماده میره، اگر ذیل فلان ماده بره مثلا مشون مرور زمان میشه، اگر از اون ماده نباشه نه مرور زمان شاملش نمیشه. میدونی که اصلا وکلا همین کاره، کارشون همینه. یه وکیل سعی میکنه مفاد پرونده رو به نفع موکلش بره توی ماده، طرف مقابلم سعی میکنه توی ماده دیگه ببره. ایشون میگه بدونه چیکار بکنه، آگاهی داشته باشه، بصیر باشه به وضع. یکی دیگه داره ادامه همینه، القوت علی القیام به، شاید منظور اینه که بتونه اقدام عملی بکنه، مثل بعضی از کشورها نباشه که حکم میدن میگن حال خود برو متهمو پیدا کن بیارش، یا پیدا کن به نیرو انتظامی زنگ بزن بیا دستگیرش بکنه، نه بتونه قیام کنه. و وضعیه مواضعه، حالا این دیگه ادامه قبلی اومده، بگیم بعد از اینکه حکم صادر شد بتونه به نحو احسن اجرا بکنه. من اصلا ندارم دوستان بگم حالا این کلمات مرادشون دقیقاً چیه، ولی تو همین مایه هاست که داریم میگیم. بعضی گفت که کامل العقل، ایشون کمال عقل رو گفته، و حسن الرأی، رأی، حالا حسن خیلی وقتا قدیمی آقای میگفت یعنی رأی فنی رو ضابطه، میتونه رو ضابطه رأی بده، یا منظور اینه که رأی نیکو بده، خدا نکرده ظالمانه نباشه. وافر العقل ذا فتنتن و تغیزن، شاید بگیم دیگه وافر العقل نمیخواست، وقتی گفتی کمال عقل، صاحب زیرکی و بیداری باشه. بعضی ها کمال عقل دارن ولی مثلا اون فتانت و زیرکی رو ندارن، زود گول میخورند، یا مثلا دور یه مقدار از زمان دیر به نتیجه میرسند. از شرط و ثانی علق، یکی دیگه شون گفته که عقل به هوه مجمعان علاعتبارهی ولا یکتفا فیه فلعق بلذیت، این مال ماوردیه، میگه صرف عقلی که تکلیف میاره کافی نیست، حتی یکون صحیح تمییز جید الفتنه بعیدن من السهم والغفله یتوسل به زکا یا یتوسل قاضی با زیرکی خودش الا ایزاه ما اشکل و فصل ما عزه. واقعا بعضی پرونده ها پیچیده است. ببینید اینا رو خواندیم هم یه قدر عبارات روشن بشه تا قدری که میشد روشنش کرد، هم آماده بشیم برای رأی مختار. آقایان ما فکر میکنیم در این مسئله مسلم باید عقل مناسب قضا، اصلا لازمه ما عقل رو فیکسش کنیم. آقا یه عقلی لازم داریم برای نماز، همینقدر که بدون نماز چیه؟ الان بچه های ما، حتی دختران ما که زود بالغ میشن، 8 سال، کمتر از 8 سال، دیگه 9 سال که واقعا میفهمن معنای نماز رو، معنای وضوع رو، حالا مثل یه انسان کامل نمیفهمن ولی درک دارن. اما همین دختر بچه عقل قضاوت رو نداره. حساب باید بگیم ببینید عقل متناسب با قضا. حتی یه چیز میخوام بهتون عرض بکنم آقایان، ممکنه خود قضا هم تقسیم بشه به اعتبار پرونده ها. یعنی کی گفته ما باید بگیم هر عاقلی ولو عقل قضا هم داره؟ برای هر پرونده ای ممکنه بعضی از پرونده ها در توان بعضی از قضات نباشه، بعضی از پرونده ها البته باشه، مثل وکالت هم همینطوره، وکالت قضایی. ولذا اصلا تقسیم بشه به اعتبار پرونده و بگیم مثلا فلان با فلان شرایط، مثلا کسانی پرونده های اعدام و پرونده های کلان کشور رو رسیدگی کنن که مثلا 10 سال سابقه قضایی دارن، سابقه موفقانه که تو پروندهشون اومده، یا در مثلا مسائل خاص قضاوت های خاص کردن. البته اینا دیگه شرعی نمیشه آقایان، اصطلاح ما رو میده، اینا رو بهش میگن شیوه های اجرایی. یعنی ممکنه یه عقلی برای رسیدن به یه پرونده کامل باشه، اعتبار داشته باشه، همون عقل برای یه پرونده دیگه صلاحیت نداشته باشه. ما بیایم شناورش کنیم، البته اصلش خب باید باشه، بله، هم عقل باشه، ما نگفتیم فقط عقل، و عقل قضایی. خودی چاره نیست دیگه، کاره نیست. بعد بالاخره یه مثال‌های یقینی داره که حال بعد خواهم گفت دیگه. این آقایان راجع به این، ببینید شرایطی که ما راجع به عقل گفتیم راجع به بعضی از بحثی دیگم، گرچه من یه بار دیگه این شرایط رو اشاره میکنم ولی دیدم الان اینجا وارد شدید، مثلا رشد، ضبط، حفظ، توانایی جسمی لازم، اینا رو باید بگیم رشد غذایی، حفظ غذایی. معمولا سخت‌تر از مثلا رشد در معاملاته. خب یه بچه بخواد یه نان بخره، ما حتی در معاملاتش هم میگیم آقایان، این که میگه فئن آنست و منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، و دیگه نگید معاملاتشون باطله، بستگی به معاملم داره. یه دفعه بچه میخواد یه نان بخره، بره تو مغازه با پول خودش، مثلا بچه که تازه بالغ شده، یه نان بخره. اما یه دفعه میخواد مثلا یه ملک بزرگی رو معامله کنه، میتونه بگیم حالا که دیشد رشید دیگه تمام، یا همونجا باید ولی نظارت کنه ببینه این ولی که میگیم یا ولی قهری حاکم شهر یا ولی خاص تا چقدر میتونه. این فئن آنست و منهم رشدن یعنی در متناسب با کارش، و این یه چیز ثابتی نخواهد بود. بد نیست اگر فضلا ببینید کسی این حرفو زده نزده، حالا در سن بلوغ بعضیا گفتن بلوغ فرق بکنه، حالا پذیرفته بشه یا نشه کار ندارم، اما راجع بحث عقل و رشد اینا فکر میکنم این حرفو میشه زد. حالا بذارید انشاءالله در جلسه آتی ما بحث رشد که دیگه نمیاریم، ولی ضبط و حفظ و اینا رو بحث خواهیم کرد. اینا چی بود آقایان؟ گره کور اول بود که گفتیم عقل یا کمال عقل. دو تا دیگه ابهام هم هست. شما چی دارید؟ ببینید این یه بحث دیگه است، دوستتونم سوال کردم به یه بیان دیگه. هیچ وقت بحث ثبوتی رو ما با اثباتی نباید قاطی کنیم. یه دفعه شما میگید نه اصلا این نمیخواد، یه حرف درست نیست، عقل که میگیم دیگه مطلقه. یه دفعه میگیم نه، خود همین عقل داره به ما میگه، اینا عقلیه دیگه، اینا آیه قرآن که نداریم که، خود همین عقل میگه که عقل در هر ساحتی باید متناسب با اون ساحت باشه. خب خیلی هاش به وجدانه، یعنی حس میکنیم مثلا یه طلبهی که خارج خونده، رفته مدرسه عالی قضایی خونده، دارد هم زندگی میکنه، اینو به هر که بگی میگه عقل قضایی داره. حالا ولی ممکنه برای پرونده های پیچیده نه، ممکنم هست مواردی باشه که عیان باشه که نداره، ممکنم هست شک بکنی. منتها این بحث هست که چی باید تشخیص بده و ابزار تشخیص چیه. ما در فقه و مصلحت گفتیم تشخیص دهنده نهاد تشخیص باید کسی باشه که میخواد کارو انجام بده، مثلا کسی که میخواد نسبش بکنه. اگر گفتیم قاضی رو باید حاکم شهر نسب کنه یا رئیس قوه قضاییه باید حکم بده، اونی که میخواد این کارو انجام بده این میشه چی؟ این میشه نهاد تشخیص دهنده. بحث دیگه چی؟ ابزار تشخیص دهنده است. ابزار معمولا مشاهده است، رفتار، گزارش ماموران، رزومه است، حالا به قول شما جوونا زندگی، اینا میشه ابزارهای تشخیص. ولی توجه داشته باشید هیچ وقت بحث های ثبوتی رو با بحث های اثباتی شلوغش نکنه. مدرقا
سبا قبول نکرد که
دیوانه
عقل
قضایی
داره میتونه
دیگه صفیه همه اینجین عقل قضایی داره میتونه دیگه صفیه همه اینجین عقل قضایی داره. دیوانه است، صفیه، ولی عقل قضایی داره. من نمیفهم شما قضا رو چی دارید معنا میکنید؟ لب و فروشی معنا میکنید؟